5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست بین المللی درباره بحران سوریه در پایتخت قزاقستان آغاز شد. رای گیری برای نامزدهای وزیر خارجه و رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در سنای آمریکا انجام می شود. واشنگتن میگوید هیچ اطلاعی از انجام تحقیقات درباره مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ندارد. درود شنوندگان ارجمند. گفتگوهای نمایندگان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز به کار کرد. مذاکرات آستانه با پشتیبانی ایران، روسیه و ترکیه برگزار می‌شود و نخستین گفتگوهای شورشیان و حکومت سوریه ظرف یک سال گذشته با هدف پایان بخشیدن به جنگ داخلی 6 ساله آن کشور به شمار می رود. کوانیش بک کاری، گزارشگر بخش قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آستانه.
امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت آغاز به کار کرد. گفته می شود از مخالفان دولت سوریه تقریبا 15 گروه مختلف معرفی شده اند. همچنین نمایندگان کشورهای روسیه، ترکیه و ایران هم در این مذاکرات شرکت دارند. کشورهای روسیه، ترکیه و ایران این مذاکرات را پیشنهاد کرده بودند که در آستانه برگزار می شود. همچنین در این مذاکرات کشور آمریکا هم در سطح سفیر ایالات متحده به عنوان ناظر مذاکرات شرکت می کند. آقای استفان د میستور، نماینده مخصوص سازمان ملل هم در این مذاکره حاضر هست. مذاکرات کمی دیرتر از وقت تعیین شده شروع شد. در آغاز مذاکرات وزیر امور خارجه قزاقستان پیام رئیس جمهوری قزاقستان را قرائت کرد. در این پیام گفته شده است که قزاقستان خواهان صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه هست. قبل از مذاکرات نماینده مخصوص سازمان ملل با آقای نورسلطان نظرباف، رئیس جمهوری قزاقستان ملاقات داشت. خود قزاقستان در این گفتگو شرکت ندارد. تا اونجا که همکاران به من اطلاع دادند که نمایندگان دولت سوریه در کنار نمایندگان ایران و نمایندگان مخالفان دولت سوریه در کنار نمایندگان ترکیه نشستند. در حال حاضر مذاکرات سوریه پشت درهای بسته برگزار می شود. بنا به گزارش هایی که به دست ما رسیدند، مذاکرات تا فردا ادامه دارد. بعد از گفتگو جلسه مطبوعاتی تشکیل خواهد شد برای منعکس خبری حدود 120 خبرنگار محلی و 320 خبرنگار خارجی کار می کنند.
کوانیش بک کاری، گزارشگر بخش قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آستانه پایتخت قزاقستان. خبرها را پی می‌گیریم. سنای آمریکا قرار است امروز درباره دو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز پست وزیر خارجه و ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا رأی گیری کند. این رأی گیری پس از آن انجام می‌شود که دو سناتور کلیدی از حزب جمهوری‌خواه، جان مک‌کین و لیندزی گراهام، روز گذشته حمایت خود از رکس تیلرسون برای پست وزارت خارجه را اعلام کردند. رکس تیلرسون، مدیرعامل پیشین شرکت اکسون موبیل، روابط نزدیکی با دولت روسیه داشته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سارا ساندرز در واکنش به انجام تحقیقاتی درباره مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، میگوید دولت مطلقاً هیچ اطلاعی از هیچ گونه تحقیقاتی در این باره ندارد. روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته گزارش داده بود مقامات دستگاه‌های ضد اطلاعاتی آمریکا تحقیقاتی در مورد ارتباط برقرار شده میان مایکل فلین و مقامات دولتی روسیه انجام دادند. روزنامه نام برده به نقل از منابع آشنا با روند این تحقیقات گفته مشخص نیست آیا این تحقیقات نتیجه داشته و اتهاماتی را متوجه مایکل فلین کرده یا این تحقیقات همچنان در جریان است. ژنرال بازنشسته فلین روز یکشنبه همزمان با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی سوگند یاد کرد. سخنان دونالد ترامپ پس از انجام مراسم سوگند اظهار نظرات گوناگونی را نه تنها در آلمان بلکه در کشورهای دیگر اروپایی هم به دنبال داشته است. وزیر خارجه آلمان پیش بینی کرده با روی کار آمدن ترامپ باید خود را برای دورانی به گفته وی ناآرام آماده کرد. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان سیاست داخلی و خارجی رئیس جمهوری جدید آمریکا را جدی تلقی کرده و از اتحادیه اروپا خواسته است یک پارچه بماند و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نیز اهمیت دادن به علاقه مشترک را شرط ادامه روابط دوستانه با آمریکا دانسته است. درباره این اظهار نظرها و دیدگاه‌های سیاستمداران دیگر آلمان بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان که در حال آماده کردن خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، در مقاله‌ای که در نشریه بیلد ام زونتاگ منتشر کرده نوشته با گزینش دونالد ترامپ دنیای کهنه قرن بیستم سپری شد و اینکه فردای دنیای کنونی چه منظر و سیمایی خواهد داشت هنوز روشن نیست. وی انتخاب رئیس جمهور تازه آمریکا را همچنین نقطه عطفی در تاریخ این کشور قلمداد کرده و در بخشی از مقاله خود از جامعه جهانی خواسته خود را برای دورانی ناآرام آماده سازند. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان هم در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون کشورش لحن سخنان دونالد ترامپ را پس از انجام مراسم سوگند ملی گرایانه ارزیابی کرده و خطاب به آلمانی ها و شهروندان دیگر کشورهای اروپایی گفته ما نباید از سخنان ترامپ ترسی به خود راه دهیم، زیرا آلمان یک کشور قدرتمند و اروپا هم یک قاره قدرتمند است. از این رو اصول و ارزش‌های اروپا حکم می‌کند که این قاره بیش از پیش یک پارچه و متحد باقی بماند. زیگمار گابریل در بخش دیگری از این گفتگو بر همکاری‌های اقتصادی کشورش با آمریکا مکث بیشتری کرده و گفته اگر دولت ترامپ با چین و به طور کلی با آسیا یک جنگ و مصاف تجاری آغاز کند، بداند که آلمان شریک راستینش خواهد بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تا کنون موضع روشنی در قبال سخنان دونالد ترامپ نگرفته و سخنگویش تنها گفته وی در حال مطالعه این سخنان است و مرکل برنامه دقیقی هم برای دیدار با ترامپ ندارد. ولی با این حال صدر اعظم آلمان در یک نشست اقتصادی پایبندی به ارزش‌های مشترک را شرط ادامه همکاری‌ها با آمریکا ذکر کرده. از طرفی مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا و سیاستمدار آلمانی در گفتگو با روزنامه راینیش پست چاپ دوسلدورف دولت تازه آمریکا را به یک همکاری دوستانه و حرفه‌ای در تمامی زمینه‌ها فرا خوانده. در صورت راهیابی اشتاینمایر در اوائل ماه آینده به کاخ ریاست جمهوری آلمان، مارتین شولتز قرار است وزیر خارجه این کشور شود. یورگن تریتین سیاستمدار سرشناس از حزب سبزهای آلمان هم در گفتگو با روزنامه دیولت بر یک پارچگی اتحادیه اروپا دست گذاشته و گفته اروپا به سوی اوضاعی در حرکت است که امکان دارد درگیر یک جنگ بالقوه تجاری و اقتصادی با آمریکا شود. و بالاخره مانفرد وبر سیاستمدار سرشناس از حزب سوسیال مسیحی آلمان هم گفته اگر شعار اول آمریکا حالت جدی به خود بگیرد، آن وقت است که اروپاییان هم باید در مقابل آن شعار اول اروپا را قرار دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اعتراضات کارگران واحدهای صنفی و کارخانه های مختلف در ایران همچنان ادامه دارد. بیش از دو هفته از اعتراض صنفی کارگران کارخانه هپکو در شهر عراق در اعتراض به خصوصی سازی آن واحد و همچنین پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنان می‌گذرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، منابع خبری در هپکو می‌گویند که کارگران در این حال نسبت به آنچه بی‌تفاوتی کارفرما به مطالباتشان خواندند اعتراض دارند. بهروز کارونی.
اعتصاب و تجمع 1000 کارگر کارخانه هپکو در عراق روز 18 دی ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو دلیل عمده باعث شده است که کارگران اعتراض کنند: پرداخت نشدن 5 ماه حقوق و نیز خصوصی شدن این کارخانه که به گفته آنها مشکلات فراوانی را برایشان به بار آورده است. در این حال به گزارش سایت دیار آفتاب، آنها خواستار بازگشت مالکیت کارخانه هپکو از بخش خصوصی به بخش دولتی هستند. به گزارش ایلنا، کارخانه هپکو در عراق در سال 86 به بخش خصوصی واگذار شد. یک کارگر کارخانه هپکو به این خبرگزاری گفت سهامدار بخش خصوصی کارخانه هپکو این واحد را در سال 86 به ارزش مالی 700 میلیارد ریال خریداری کرد و قرار بود بعد از پرداخت 20% از این مبلغ بقیه آن را طی 4 سال و 6 ماه به صورت اقساطی پرداخت کند. اما به گفته این کارگر از پایان تعهد این سهامدار بیش از 5 سال گذشته است و او قصد پرداخت بدهی‌های مالی خود به کارخانه و کارگران آن را ندارد. در این میان سایت عراق امروز خبر داد که کارگران کارخانه هپکو روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در خیابان‌های شهر عراق راهپیمایی کردند و با حضور در مرکز این شهر خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. در همین ارتباط سخنان نماینده کارگران کارخانه هپکو در جریانی که از تجمع‌های کارگران را می‌شنویم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
ما کارگران که خدا شاهد پول نون امروز بازار ندارن. اگه لاتی برو مواد مخدر تو شهر جمع کن. اگر این دستات رو داریم آقایون مامورای نیروی نظامی، اگر این دستات رو داریم از سکوت مسئولینه. بس دیگه این سکوت. خدا شاهده به جان تک دختر هست، بچه تو راه هست، خدا شاهده از باطومه تو نمیترسن. یعنی اگه برم تو اوین در این زندگی کسافتم بهتره از اینی که همیشه جلوی در بچم کوچیک بشم. خیلی بهتر از این باطومه شما هست. همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. این شرکت نشد آونگان، این شرکت سکوت نکرد. متاسفم برات عزیز من، تو نیرو انتظامی که باطومتو برا من نگه داشتی، شرکت آونگان تعطیل شد رفت. از حال زن بچه‌ش خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد. آیر نیرو انتظامی پیشگیری میکردی، بیکاری موزل همه فسادهای اجتماعه.
همزمان با اعتراض صنفی کارگران هپکو، گزارش حاکی از برخی اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران است. از جمله کارگران شرکت آونگان عراق به دلیل پرداخت نشدن 27 ماه از حقوق و مزایای خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند. شرکت آونگان نیز همانند کارخانه هپکو و برخی دیگر از کارخانه‌ها خصوصی شده است. این کارخانه که در سال 55 تأسیس شده بود در سال 83 به مبلغ 120 میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد. آونگان بزرگترین تولید کننده دکل‌های انتقال برق در خاورمیانه به شمار می‌رود. همچنین بیش از 500 تن از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در محوطه این پالایشگاه تجمع کردند. دستمزد این کارگران از شهریور ماه تا کنون پرداخت نشده و حق بیمه آنها نیز واریز نشده است. خبرگزاری فارس نیز از تجمع کارگران کارخانه کنترسازی ایران در شهرستان البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خبر داد. رضا عسکری فرماندار شهرستان البرز گفت که با توجه به عمل نکردن مدیرعامل شرکت کنترسازی به تعهداتش برای رفع مشکلات مالی و کارگری و نداشتن صلاحیت مدیریتی، این شرکت به سرمایه‌گذاری جدیدی واگذار خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری های مختلف، کارگران کارخانه واگن پارس عراق، کارخانه پلی اکریل در اصفهان، گروهی از کارگران پیمانکاری شهرداری نیریز در استان فارس، جمعی از کارگران کارخانه فولاد ظرفام یزد و کارگران سیمان دهلوران در روزهای اخیر در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زدند. وضعیت نابسامان کارخانه‌ها در ایران در سال‌های گذشته اعتراض‌های صنفی گسترده کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
ادامه اعتراضات کارگران ایران 2042-21-12-21-12 آماده دریافت پیام‌ها و دیدگاه‌های شماست. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.